Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmaîn. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Der edame dersi kitab mübareke Tarikhun Necat hast. در تحقیق معنای تقوا به توفیق امام زمان صلوات الله علیه مقدار از این فصل شریف را تحقیق کردیم تا رسیدیم به این موضع شریف و به وحدانیتهی فی العباده فیعتقد انهو به وحدته الواحدیه هو المعبود الحق و المقصود المطلق فلا معبود بالحق سواه کونن و شرعن فلا یشرک به عبادت ربهی احدا ولا یقصد به طاعتهی دونه شیعا فیقیم وجهه لدینه حنیفن ولا يعمل ابتغاء رضاء غيره لا وذيعا ولا شريفا ويعتقد أنه يعبد من حيث أمر وشاء فيرى حال العبادة انتبائه تحت الأحد ثم يقصد وجهه الذي يتوجه إليه الأولياء فإن كل معبود مما دون عرشه إلى قرار أرضه السابعة السفلى باطل مضمحل ما خلا وجهه الكريم. می فرمان بزرگوار الله مقامه و اعتقاد به وحدانیت الهی در مقام عبادت، اعتقاد در مقام توحید عبادت، پس بایستی معتقد باشه که خدای سبحانه به یگانگی واحدیه خودش معبود حق هست و مقصود مطلق هست. پس هیچ معبودی غیر از خدا کانن و شرعن معبود حق نیست. پس شریک نگیره به عبادت پروردگارش احدی را و قصد نکنه به طاعت پروردگارش غیر پروردگارش را از مخلوقات. پس روی خودش را به سمت دین خدا کنه غیر اینکه مائل به سوی باطل باشه و عمل نکنه مگر به جهت رضای خدا و غیر رضای خدا را طالب نباش، چه این غیر خدا شخص شریفی باشه، شخص عالی منصبی باشه، چه شخص وزی و شخص پایین منصب باشه، و معتقد باشه بر این که خدا را بایستی عبادت کنه از اون جهتی که به اون حیثی که خدا خواسته و خدا امرش کرده. پس ببینه حال عبادت را منتوی و در هم پیچیده شده در تحت احد، سپس قصد میکنه وجه خدا را که اولیاء خدا به اون وجه توجه میکنه. پس همانا هر معبودی غیر از خدا از عرش گرفته تا به فرش، از عرش تا به زمین، تا به زمین هفتم، هر معبودی غیر از خدا باطل و مزمحل هست مگر وجه کریم خدا. در اینجا در شرح عبارت شریفه که ترجمش را عرض کردیم در مطلب مربوط به تقوا هست. تقوا را فرمودن که لفظاً و اصطلاحاً به چه معنا هست؟ فرمودن تقوا یعنی حفظ نفس از مخالفت امر خدا. انسان خودش را از مخالفت امر خدا حفظ کنه و انسان حفظ کنه خودش را از اینکه مرتکب نشه منهیات الهیه را، از اون چیزهایی که خدا نهی فرموده، دستور بر نهی فرموده، انسان مبادا به اون منهیات مرتکب بشه. این معنای تقوا هست. و فرمودن که تقوا جمعش، مجموعه تقوا در یک کلام، در یک عبارت، در این آیه قرآن جمع شده است. بخوایم تقوا را در یک عبارتی جمعش کنیم: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و اتقوا الله. هرچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله شما را برش دستور فرمود عمل کنید و اخذش کنید، و هرچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله شما را نهی فرمود اجتناب کنید و از اون موضع دور بشید. و تقوا الله، و تقوای الهی پیشه کنید، از خدا بترسید، پرهیزکار باشید. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، این خدا ترسی، این حفظ نفس، از اینکه شخص حفظ کنه خودش را که مخالفت با خدا نکنه، یعنی مخالفت با ولی خدا نکنه صلوات الله علیه، یعنی متابعت شیطان را نکنه، یعنی متابعت نفس اماره را نکنه. فرمودن که این تقوا مراتب داره، در هر مرتبه انسان در اون مرتبه با توجه به لوازم اون مرتبه، انسان در اون مرتبه مأمور هست که خدا را به اون حیثی که در اون مرتبه دستور داده خدا را عبادت کنه. یعنی در اون مرتبه به اقتضای اون مرتبه فعل خیر را جاری کنه. مراتب انسان متعدد هست. انسان از مرتبه فؤاد داره که ذل از فؤاد هست، مرتبه عقل داره، مرتبه روح داره، مرتبه نفس داره، تا به همین طور تا به مرتبه جسم. از فؤاد تا جسم در هر مرتبه بایستی که خدا را به اونجوری که دستور داده شخص عبادت کنه، یعنی در اون مرتبه به اونجوری که خدا دستور داده شخص حرکت کنه. همینطور که در مرتبه جسم، در مرتبه بدن بایستی که چشمش را از محارم الهی بپوشانه، گوشش را از منهیات الهی بپوشانه، زبانش را حفظ کنه، اعضاش را حفظ کنه، جوارحش را از مخالفت کردن با خدا حفظ کنه. همینجور بایستی خیالش را، بایستی خیالش را در خیال خودش، در فکر خودش، در افکار خودش از مخالفت کردن با خدا، افکارش را و خیالاتش را از تبعیت کردن نفس اماره حفظ کنه. نفس اماره شیطان عجیب غریبی است. افسار شیطان در وجود ما نفس اماره است. نفس اماره یعنی انیت خودمون، یعنی هوا و هوس خودمون، هرچه که دلمون میخواد انجام بدیم، این میشه نفس اماره. اون چیزی که برش در هوا و هوس خودمون رضایت داریم میشه نفس اماره. این افسار شیطانه، افسار مخالفت با خداست. پس در هر مرتبه میفرماد که شخص بایستی که حفظ کنه خودش را، حفظ کنه از مخالفت با خدا، یعنی از مخالفت با آل محمد علیه السلام، یعنی از متابعت با شیطان. فرمودن بزرگوار علالله مقام اول، مراتبی که بایستی حفظ بشه مرتبه اعتقاد. تاریشه در آب هست، امید ثمری هست. اگر انسان اعتقادش را حفظ کنه، بالاخره توفیق پیدا میکنه، کم کم اعمالش هم، خیالاتش هم، افکارش هم از اون حالت ماهیت، حالت ظلمت، حالت شیطانی خارج بشه. پس اول، حفظ اول و حفظ اساسی تر در مقام اعتقاد است، تقوای در مقام عقاید. فرمودن که اساس تقوا مشابهت هست، مشابهت با محمد و آل محمد علیهم السلام. هرچه که برش معتقد بودن، معتقد هستن، بایستی برش معتقد باش. هرچه که برش معتقد نبودن و از دین خدا نمی دانستن، بایستی برش معتقد نباش. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. در مرتبه عقاید و اعتقادات، ابتدا وارد در مرتبه توحید شدن. اول المعرفه اثبات التوحید. امام فرمودن صلوات الله علیه، اول معرفت، اول قدم در مسیر معرفت اثبات توحید هست، شناخت خدا هست. در معرفت توحید وارد در توحید ذات شدن. فرمودن که در توحید ذات بایستی شخص موحد، شخص مسلم، شخص مؤمن اعتقادش، عقاید صحیحش به چه جور باش. بعد وارد در توحید صفات شدن، توحید صفات خدا. بعد وارد در توحید افعال شدن و بعد هم در اینجای که رسیدیم در مقام توحید عبادت است. مجمل مبحث توحید، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، تا رسیدیم به توحید عبادت، این هست که شخص بایستی اونجور خداشناس باشه، خدا را بشناسه که خدا اونجور خودش را تعریف کرده، نه به اونجوری که شخص از فکر خودش، از فیش خودش، برای خودش معرفت تعریف کنه، معرفت به تراشه. معرفت تراشیدنی نیست، معرفت یاد گرفتنی هست. بایستی که تعلیمش گرفت، بایستی یادش گرفت. در مبحث توحید خب الحمدلله قبلا تحقیق کردیم، به خصوص در شرح دعای رجبیه از امام زمان صلوات الله علیه، فرمودن که در مقدمه شرح اون دعای شریف مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه استناد فرمودن به آیه از آیات کتاب خدا، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسجیه. افراد مشرک، افراد بی خدا، افراد بی ولایت، بی ولایت آل محمد علیهم السلام، وقتی که در کنار خانه خدا نماز می خوانن و عبادت می کنن، خدای متعال نمازشون را تشبیه می کنه به مکا، به سود زدن، تسجیه، به کف زدن، یعنی استهزا کردن خدا، یعنی بی نتیجه بودن. و فرمودن در اون فقره شریفه از امام علیه السلام سوال کردن علتش چه هست، هرچه خدا را می خوانیم اثر استجابت نمی بینیم. فرمودن اون خدایی که می خوانید، اون خدایی که دعا در نزدش می خوانید و ازش طلب می کنید، مسئلت می کنید، اون خدا خدای به حق نیست، هنوز خدا را نشناختید. انسان تا وقتی مسئول را نشناخته باشه، مدعو را نشناخته باشه، طلب کردن او استهزا است، طلب کردن وقته. مثل اینکه شخصی میخواد بره در شهری، در خانه شخصی، در نزد شخصی، از اون مسئلتی داره، طلبی داره، عرض حاجتی داره، شخص را نمیشناسه کجا هست، نمیشناسه در کدام خانه هست، به کجا بره، بیسته در در دروازه شهر شروع کنه به طلب کردن، به سؤال کردن حاجت خودش، چقدر کار قبیحی است. تا وقتی در خانه شخص نرفته، هزار بار بنشینه بگه آب آب، تشنمه تشنمه، وقتی آب را نمیدانه کجا هست، طلب آب کردن فایده نداره. توحید همینطوره، در توحید این بیان را فرمودن، خدایی که نشناسیمش، خدایی که بر صفات کمالش هنوز در قلبمون باورپذیر نشده باشه، نشناختیمش، نشناخته باشیمش، خدا را هرچه صدا بزنیم، اگرچه در دنیا چون پرده ها پوشیده شده هست، پرده ها کشیده شده هست، سر خودمون را شیره میمالیم، به خیال خودمون، به زعم خودمون، دل خودمون را خوش میکنیم، ولی وقتی پرده ها کنار زده بشه، وقتی نگاه کنیم حالت خودمون را، میبینیم که از حالت خودمون بایستی خجالت بکشیم. پس برای این که خدا را بشناسیم، بحث توحید از توحید ذاتش گرفته تا توحید صفاتش تا توحید افعالش، بایستی ببینیم خدا چجور خودش را شناسانیده، در کجا خودش را شناسانیده. فرمودن امام صادق صلوات الله علیه به هشام که هر شیء را به اسمش می شناسیم، الماء اسم للمشروب، الخبز اسم للمعکول، آب اون چیزی هست که ما را سیراب می کنه، تا این سیراب کننده را ندیده باشیم، نیاشامیده باشیم، مشاهده نکرده باشیم، آب را نمی شناسیم. نان اون چیزی هست که ما را سیر میکنه، تا این نان را ندیده باشیم، مشاهده نکرده باشیم، آثارش را نبینیم، نان را نمیشناسیم. تا نان هم نشناسیم سیر نمیشیم، تا آب نشناسیم تشنگی ما برطرف نمیشه. از همه بیشتر، از همه چیز بیشتر، از همه شی بیشتر ما محتاج به خدا هستیم. در توحید عبادت مبحث در همینه، ما محتاج به خدا هستیم. از همه احتیاجات بالاتر احتیاج به خداست، احتیاج به دعا کردن هست. بگو اگر پیغمبر دعای شما نباشه خدا به شما توجهی نمی کنه. پس از همه احتیاج ها و نیاز ها بالاتر احتیاج به خداست، احتیاج به معرفت خداست. برای اینکه خدا را هم بشناسیم بایستی خدا را در اسماءش بشناسیم، بایستی سراغ اسمش بریم. من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه. همین جوری که آب را در اسم شناختیم، یک ظهوری از آب را در یک پارچی، یک لیوانی، یک بقیهی، بقیه یعنی نمونه، بقیه یعنی نمونه، یک بقیه آبی در یک جای دیدیم، یک ظهور از آب یک جا دیدیم، آب را شناختیمش. یک بقیه نانی، بقیت الخبزی، یک جای دیدیم، این ظهور از نان را مشاهده کردیم، نان را شناختیمش. خدا را هم بایستی یک بقیت الله ببینیم، بایستی خدا را در بقیت الله بشناسیم، یک نمونه از خدا. خدا را در اسمش بشناسیم. من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه. اسم خدا کجا هست که بریم در اون موضع صفات خدا را ببینیم؟ بایستی اسم خدا را یک جایی بریم مشاهده کنیم. نمونه خدا هست، نمونه صفات خدا هست و می دانیم صفات خدا ذات خدا نیست. صفات خدا ذات خدا نیست. حتی در معرفت ذات اون آیتی که نامش را ذات میگذاریم اون هم آیت خدا هست. خدا لا یوسفه، ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. خدا اصلا شناخته نمیشه، خدا به اسماءش و اوصافش شناخته میشه. بایست یک بقیت الله پیدا کن، یک اسم خدا، یک اسم الله، یک آیت الله، آیت الله حقیقی، آیت الله واقعی. آیت الله حقیقی اون موضعی هست که قدرت خدا، خالق بودن خدا، رازق بودن خدا، کریم بودن خدا، رحیم بودن خدا در اونجا مشاهده میشه. اونجایی که این صفات خدا مشاهده بشه به طور حقیقت اسمش بقیت الله، اسمش آیت الله، اسمش اسم الله. اونجایی که این صفات خدا مشاهده نشه اسمش بقیت الله و اسم الله نیست. در کجا خدا را بشناسیم؟ خب الحمدلله دیگه فتواش را انقدر احادیثش را ذکر کردیم، انشاءالله که ملکه اذهان هست. یا سلمان و یا جندب، ان معرفتی من نورانیه هی معرفت الله عز و جل. معرفت الله هی معرفتی. السلام علی من عرفهم فقد عرف الله و من جهلهم فقد جهل الله. نحن والله الاسماء الحسنى التي امركم الله ان تدعوه بها. بایستی 14 نفس مقدس را صلوات الله علیهم اجمعین به معرفت نورانیت بشناسی، به معرفت نورانیت، چون مراتبشون متعدد است. خدای ما نمی آشامه، خدای ما نمی خوره، خدای ما نمی خوابه. اون مرتبه‌ای که لازمش خوردن و آشامیدن و خوابیدن هست، شناخت این خوردن و آشامیدن، شناخت این خوردن و آشامیدن شناخت صفات خدا نیست. اگرچه اگر این مرتبه را نگیرن خدا شناخته نمیشه، ولی معرفت نورانیت که گفته میشه، یعنی این بزرگواری که این نفس مقدسی که بدنی گرفت، ظهوری گرفت، که در این ظهور میخوره، می آشامه، می نشینه، برمیخیزه، در نزد این ظهور به طور نورانیت، یعنی اون مراتب بالایی که مثل نور از این ظهور در تلالو هست، اون انوار را در این خانه مشاهده کنیم. این انوار صفات خدا هست، این انوار صفات خدا هست. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، یا در آیات دیگر فرمود که انما انا بشر مثلكم، من بشری هستم مثل شما، مگر اینکه به من وحی خدا میشه. اون وحی خدا نامش معرفت نورانیت. بشری هست در نوع مثل ما، نه در شخص، در نوع مثل ما. این بشر صلوات الله علیه معرفت وحی الهیش، معرفت روح امرالله، میشه معرفت الله. ان معرفتی به نورانیه یا معرفت الله عز و جل. معرفت صفات را بیان کردیم، معرفت افعال را بیان کردیم، رسیدیم به معرفت توحید عبادت. توحید عبادت فرمودن که در معرفت توحید عبادت بایستی که شخص عابد معتقد باشه که خداست معبود حق، خداست معبود حق. برای اینکه به خدا توجه کرد، شخص بخواد به خدا توجه کنه، دقیقا مثال نورانیتش را خدا گذاشته. میخواییم بریم به آقای زید توجه کنیم، میخواییم بریم باش صحبت کنیم، باید یا سراغ ایستادش بریم یا سراغ نشستش، سراغ اسمش میریم، سراغ اسمش میریم و زید را در اسمش صدا میزنیم، ولی میدانیم که اسم زید ذات زید نیست. ولی اگر سراغ نشستش هم نریم به زید نمیرسیم، اگر سراغ نشستش هم نریم به زید نمیرسیم. میفرماد امام علیه السلام من عبد الاسم دون المسمى فقط کفره، کسی که اسم را بپرسته ولی مسمى را نپرست، این کافره. کسی که من عبد الاسم والمسمى فقط اشرکه، کسی که هم اس را بپرسته هم مسما را، هر دو را خدا بدانه، شریک. من عبد المسما به ایقاء الاسماء علی، کسی که مسما را بپرسته به واسطه اسمش، به واسطه واقع کردن اسمش بر مسما، این هست شیعه امیرالمومنین. امام می فرماد این هست عارف به معرفت امیرالمومنین. پس برای اینکه خدا را بپرستیم، خدای پرستیده شده خدای خیالی ما نیست، خدایی هست که ظهور داره، اسم داره، باید سراغ اسمش بریم. اگر میگیم سراغ اسمش میریم کسی بر ما تهمت بزنه، اینها میگن اسم خدا خدا هست، خدا اینها را لعنت کنه. ما میگیم باید سراغ اسمش بریم، ولی اسمش را خدا نمیدانیم. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، ما اسمش را خدا نمیدانیم. ولی اگر سراغ اسمش هم نریم خدا را نمی توانیم بپرستیم. امام فرمودن کسی سراغ اسم نره خدا پرست نیست، بت پرست. پس سراغ اسمش میریم ولی خدا را میپرستیم. در کجا؟ در اسمش. من عبد المسمى به ایقاع الاسماء علی، کسی که مسمى را میپرسته به واقع کردن اسم بر او، یعنی همین دعای توجه، اللهم انی اتوجه الیک به محمد و آل محمد علیهم السلام و اقدمهم بین یدی صلاتی. اگر ایستادیم نماز بخوانیم نباشه توجه به محمد و آل محمد علیهم السلام، دعا در کتاب مبارک کافی هست، یعنی معتبرترین کتاب شیعه در کتاب مبارک کافی هست. خدایا توجه میکنم به تو به واسطه محمد و آل محمد علیهم السلام و اقدمهم بین یدی صلاتی، نمازی که میخوانم در جلو خودم نسب العین خودم که میخوام به تو توجه کنم این بزرگواران را مقدم میکنم، اقدمهم، مقدمشون میکنم بین یدی در مقابل خودم در نماز خودم. پس اگر اینجور نماز نخوانیم نماز نخواندیم، اگر اینجور نماز خواندیم نماز خواندیم، اگر اینجور نماز خواندیم جز اون کسانی نیستیم که فرمودن ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسبيح، در کنار کعبه نماز میخوانه، سوت میزنه، کف میزنه، ریشخند میکنه. اگر به توجه به محمد و آل محمد علیهم السلام نماز خواندیم نماز خواندیم، اگر نه نمازی نخواندیم. این دیگه به ما رسیده، اتمام حجت شده. اگر بعدش تمرین نکنیم، اگر عم تمام بشه بعد مؤاخذ میشیم. اگر بر این جور نماز خواندن تمرین نکنیم، فقط بشنویم، همین فقط به گوش ما بخوره، بعد میگیم ای کاش اصلا به گوش ما نخورده بود، چون وقتی به گوش میخوره و عمل نمیشه وبال انسان میشه. به گوش ما خورد، از اونهای که سوت میکشن، از اونهایی که کف میزنن، الحمدلله ما را از زمره اونها نجاتمون دادن. اگر عمل نکنیم مؤاخذ واقع میشیم، بایستی تمرین کرد. هر وقت میخوایم نماز بخوانیم، حالا نماز ظهر گذشت، وقتش گذشت، نماز ظهر و عصر، الان یادم آمد نمازی که ظهر و عصر خواندم اینجور توجه نکردم، الان توجه کنم، این نماز از دست من در رفت، نماز بعد توجه کنم. انسان وقتی تمرین میکنه کم کم استاد میشه. ولی اگر که بی تفاوت باشی، لاابالی باشی، بی قید باشی، از دستش میره. پس بایستی برای اینجور نماز خواندن تمرین کرد. میفرماید بزرگوار الله مقامه، معتقد باشه که خدا یگانه، به واحدیت خودش معبود حقه. ما خدا را میپرستیم، ما مسما را عبادت میکنیم، ولی به چه واسطه، به چه جور؟ به ایقاع اسما، به واسطه اسمش. و المقصود المطلق، مقصود مطلق خداست، مقصود مطلق خداست. پس معبود به حقی سوای خدا نیست، معبود به حقی سوای خدا نیست، چه در مقام تکوین چه در مقام تشریع. خیلی لطیف عبارات، در مقام تکوین، در مقام تشریع. در مقام تکوین معبودی غیر از خدا نیست، یعنی اینکه در مقام کون شخص اینجور توجه نکنه، یا مثل اون عقب مانده های ذهنی در اعصار گذشته یا حتی در همین اعصار برای خودش بت بگیره. اینها در مقام تکوینه، بت‌پرستی های کونی هست. یک سری بت‌پرستی های شرعی داریم، این هم خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. میفرماد امام صلوات الله علیه، میفرماد رسول خدا صلی الله علیه و آله، از علائم آخر الزمان هست. قبلتهم نساؤهم و دنانیرهم، زنها در آخر الزمان، حالا میگیم زنها، منظور زنهای مؤمنه اهل ایمان نیستن، منظور زنهای فاسقه هستن، زنهای فاجره هست، زنهای مخالفت کننده امر خدا هست. می فرماد زنها در آخر الزمان قبله مردها میشه. مردی که مخالفت میکنه خدا را، به قول یک زن، هر زنی باش، مردی که مخالفت میکنه خدا را به قول یک زن، مشرک، بت پرست. قبلتهم نساؤهم و دنانیرهم، دینار، مال، اموال. شخصی که به جهت یک دینار مخالفت میکنه قول خدا را، بت پرست، مشرک. قبلتهم نساؤهم و دنانیرهم، این میشه شرک در مقام تشریع، میشه شرک شرعی. فلا یشرک به عبادت ربه احدا، به عبادت پروردگار خودش کس دیگری را مشرک نگیره. مؤمن بایستی زیرک باش، مؤمن بایستی کیس باش. اتقوا من فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله، در این آخر الزمان اگر کسی واقعا مؤمن باشه خیلی ایمانش ارج داره. ایمان در آخر الزمان میفرمان بالاترین نوع ایمان، حدیث خاص داره. کسی که در آخر الزمان مؤمن باشه، درجه ایمانش، ثواب ایمانش، ثوابی که از این ایمان داره، میفرمان در اعلا درجات ثوابه. چون زمان محک هست، هیچ زمانی اینجور شخص محک زده نمیشه. می فرماد فلا یشرک به عبادت ربهی احدا، مؤمن بایستی زیرک باشه، پول در بیاره، ولی یک جوری در بیاره که مخالفت با خدا درش نباشه. مؤمن یک جوری رفتار بکنه، زندگی بکنه که مخالفت با خدا در مال، در پول، در زن، در بچه، مخالفت با خدا درش نباشه. مؤمن باید زیرک باشه. یک کسی دینش را میده، دو قران پول میگیره، یک کسی زیرکه، دینش را نمیده، اعتقادش را نمیده، فسق نمیکنه، خودش را به گناه نمی اندازه، دیگران را به گناه نمی اندازه، ولی با زیرکی، با کیس بودن در این آخر الزمان مال جمع میکنه. بایستی کسب کرد، بایستی کار کرد، ولی با زیرک بودن. مؤمن بایستی کیس باشه. اتقوا من فراست المؤمن لا یشرک به عبادت ربه احدا ولا یقصد به طاعته دونه شیئا. مؤمن به طاعت خدا، طاعت کسی دیگری را قصد نمی کنه. اگر مؤمن چیزی را طالب باشه و خواهان باشه، قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرح المؤمنون، فبذلک فلیفرح المؤمنون، به فضل خدا و رحمت خدا بگو ای پیغمبر مؤمنین فرحناک باشن. می فرماد فضل خدا و رحمت خدا یعنی محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما. مؤمن اگر حاجتی داشته باشه، مثال میزنن امام صلوات الله علیه، شخصی مالی را طالبه، یک بار این شخص شخص غافلی هست، شخص لئیمی هست، یک مال، حالا این مال هر چه باش، تمنا میکنه، طمع میکنه، ای کاش این مال از چنگ فلانی خارج بشه به دست من برسه. این احمقه. این شخصی هست که خودش را به دردسر میاندازه، ولی مؤمن چه میکنه؟ مؤمن مالی را طالبه، میگه خدایا بهتر از این را به من عطا کن. میفرماد اینجور دعا کنید، هم به مقصدش میرسه، هم به مقصودش میرسه، هم به بهتر از اون چیزی که گمان میکنه میرسه، هم مخالفت خدا نمیکنه. لا یشرک به عبادت ربه احدا ولا یقصد به طاعته دونه شیئا فیقیم وجهه لدینه حنیفا. مؤمن روی خودش را به دین خدا میکنه، یعنی چه؟ یعنی رویش را به امام زمان میکنه صلوات الله علیه. انسان ضعیف النفسه، انسان اگر که خودش بخواد خودش را مهار کنه نمیتوانه، این قاعده کلی هست. ان الانسان لیتقا، انسان طغیانگره، نمیتوانه خودش را افسار کنه. چه میفرماد؟ فیقیم وجهه لدینه حنیفا. بهترین راه این که شخص خودش را افسار کنه، خودش را مهار کنه، این هست که روی خودش را به دین مستقیم خدا کنه. یعنی چه؟ یعنی خودش را، روی خودش را به امام زمان کنه صلوات الله علیه، متوسل به بقیت الله بشه. آقا من زورم به خودم نمیرسه، خودم را خوب میشناسم، اگر من را رها کنی از همه بدترم، اگر من را رها کنی از همه بی‌آبروترم، شما دست من را بگیر، شما مواظب من باش، مراقب من باش، مهارم کن. وقتی شخص روی خودش را به امام زمانش میکنه صلوات الله علیه، اون وقت میتوانه خودش را مهار کنه. فلا یقیم وجهه لدینه حنیفا ولا یعمل ابتغاء رضاء غیره لا وذیعا ولا شریفا. به جهت طلب رضاجویی برای غیر خدا، خدا را زیر پا نمیگذاره. برای رضاجویی، برای طلب شخصیت، بخواد متشخص بشه، بخواد عزیز بشه، بخواد به آرزوهاش برسه، بخواد به اهدافش برسه، مخالفت با خدا نمی کنه. چه این شخص، شخصی که غیر خدا گرفته، شریف باشه، چه وزی باشه، چه بالا باشه، چه پس باشه. و یعتقد انه یعبد من حیث و امر و شاه. می دانه خدا پرستیده میشه از اون جهتی که دستور داده، از اون جهتی که خدا خواسته. در هر جا بایستید خدا چه خواسته، خدا چه پسندیده، چه دوست داره. نمونه بارزش شروع کنیم تا به نمونه های کوچکش برسیم. ملعون ابو موسی اشعری لعنت الله علیه، همه میشناسیم. ملعون چه میگفت؟ چه جور حرامزادگی میکرد؟ میگفت چه بی جهت خودتون را به کشتن میدید؟ چه در رکاب امیرالمومنین صلوات الله علیه جهاد میکنید؟ نمازتون را بخوانید، روزتون را بگیرید. همین نماز و روزه دین هست، کفایت میکنه. چرا دیگه خودتون را به کشتن بدید، جهاد بکنید؟ مؤمن چه میگه، چه میبینه؟ مؤمن میبینه خدا خواسته در این وقت چه کنه؟ نماز بخونه، یا در رکاب امیرالمؤمنین کشته بشه. اون نماز خواندن شرکه. این نماز خواندنی که بخواد شخص را از رکاب امیرالمؤمنین بازداره شرک به خداست، فحش به خداست، استهزاء خداست. پس مؤمن هر لحظه بایستی ببینه و امامش به او میرسانه تکلیف را، به شرط اینکه غافل نباشه. اگر غافل نباشه مؤمن، هر لحظه امام صلوات الله علیه به هر سببی که بدانه و میدانه تکلیف مؤمن را به مؤمن میرسانند. خیلی بحث مفصلی هست، انشاءالله در مجلس بعد باشه، با توجه به اینکه در شرف ایام فاطمیه هستیم سلام الله علیها. انشاءالله برادر عزیزمون هم به فیض میرسانند ایام بستری شدن، بستری بودن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. قبل از این که انشاءالله وارد در روزه بشیم، مقدمی روزه باشه، حدیثی هست، حدیث شریفی هست، اگرچه الحمدلله این حدیث شریف را، فقراتی از این حدیث شریف را الحمدلله موفق به عمل شدیم. دعای نور، دعای نوری که میخوانیم که الحمدلله در همین کتاب‌های نخبه هم چاپ میشه، برای به خصوص برطرف شدن تب هست. دعای شریفی که ابتداش اینجور آغاز میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله نور نور. این دعای شریف، دعای شریف نور، از حضرت زهراست سلام الله علیها که تعلیم فرمودن به سلمان محمدی علی الله مقامه. در اون آخر زمان، آخر دورانهای زمان حیاتش، در اون فواصل نزدیک به شهادتشون سلام الله علیها، روایت میکنه عبدالله سلمان، عبدالله پسر سلمان فارسی، سلمان محمدی علی الله مقامه، روایت میکنه از پدر بزرگوارش، میگه از منزل خارج شدم، خرجت من منزلی یوما بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و آله. بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله از منزل خارج شدم، ملاقات کردم در بین راه، دیدم امیرالمؤمنین را صلوات الله علیه، سلام کردم خدمت حضرت صلوات الله علیه. حضرت فرمودن یا سلمان، جفوتنا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله. سلمان بعد از زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به ما اهل بیت جفاکار شدی. میگه خیلی منقلب شد، خیلی متأثر شدم، عرض کردم خدمت حضرت صلوات الله علیه، یا امیر المؤمنین، یا ابوالحسن، مثلکم لا یجفا، چجور میشه در حق شما آقایان ملک خدا جفا کرد؟ غیر ان حزنی علی رسول الله صلی الله علیه و آله طاله، مگر اینکه حزن من، اندوه من در فراق رسول خدا صلی الله علیه و آله وجود من را در هم شکسته، من را مریض کرده، من را بی دماغ کرده. حضرت فرمودند صلوات الله علیه، یا سلمان، ایت منزل فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله فإنها الیک مشتاقه، برو به نزد حضرت زهرا سلام الله علیها، برو به عیادت حضرت، حضرت مشتاق تو هستند و برای تو تحفه هم از بهش آوردن، برای تو تحفه از بهش آوردن، برو به خدمت حضرت زهرا برس سلام الله علیها. بعد روایت میکنه رسیدم خدمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، حضرت گله کردن از سلمان علی الله مقام سلمان، چرا به عیادت ما نمی آیی؟ عرض کردم ای خاتون ملک خدا، حزن رسول خدا صلی الله علیه و آله حزن شما اهل بیت، اصلا دنیا را در نظر من تیره و تار کرده، دیگه سلمان حال نفس کشیدن نداره در این دنیا. بعد حضرت فرمودن حدیث مفصلی از اون تحفه های بهشتی، از اون حوری های بهشتی که خدای متعال مقدر فرموده برای سلمان و ابازر و مقداد رضوان الله علیهم، و بعد همین دعای نور را تعلیمش کردن. و سلمان روایت میکنه در مکه در مدینه به هر کس که تعلیم کردم این دعای نور را، به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها از مرض تب نجات پیدا کرد. و صلی الله علی محمد و آله.